فصل ششم.
دایان را کنار زدم و خودم قفل‌ها را باز کردم. در باز شد. نور خورشید مثل چکشی بر چشمانم فرود آمد و رایحه هوا. به هیچ وجه قادر نیستم به خاطر بیاورم که تا به حال هوا را با رایحه‌ای به خوشبویی آن روز استنشاق کرده باشم. حتی وقتی بچه بودم و اولین روز از تعطیلات تابستان بود. دایان را محکم طرف بیرون کشیدم. داخل باریک راهی میان ساختمانی شدیم که پر از سطلای زباله بود. در انتهایی ترین قسمت این شکاف کوچک خیابان 53 قرار داشت. ترافیک سنگینی مشاهده می شد. پشت سرم را نگاه کردم. در آشپزخانه باز بود. سرپیش خدمت به پشت روی زمین افتاده بود. قارچ های زغال شده دور سرش حلقه زده بودند. همچون تاجی واقعی. مایتابه سمت دیگری پرت شده بود. صورت او را دیدم. سرخ و متورم و پر از تاول. یکی از چشمان او باز بود. نگاهش به لامپای مهتابی روی سقف خیره شده بود. نگاهی مات، نگاه کردنی بدون دیدن. پشت سر او هیچ کس را ندیدم. کف آشپزخانه شده بود استخر خون. هیچ اثری از سرآشپز یا پیشخدمتی که سینیش را برگردانده بودم دیده نمی‌شد. در را با قدرت بستم. به انتهای باریک راه اشاره کردم و رو به دایان گفتم برو. دایان هیچ حرکتی نکرد. فقط مرا نگاه کرد. به آرامی دستم را روی شانه چپش گذاشتم و او را هل دادم. برو! دستش را همانند افسر پلیس راهنمایی بلند کرد و در حالی که انگشتش را به من نشان میداد گفت به من دست نزن. گفتم مثلا میخوای چیکار کنی؟ به وکیلت میگی بیاد منو بزنه؟ اما فکر میکنم اون دیگه مرده باشه عزیزم. اخم کرد و گفت احساس صمیمیت به دست داده که جرأت میکنی با من اینجوری حرف بزنی؟ خودمونی نشو استیون. دارم بهت هشدار میدم. در آشپزخانه با حرکتی انفجاری باز شد. فکرم کار نمی کرد. فقط حرکت کردم و در را با فشار هل دادم. در بسته شد. اما درست در لحظه‌ای که نزدیک بود در بسته شود، فریادی خفه به گوشم رسید. پشتم را به در تکیه دادم و پاهایم را کمی جلوتر بردم و محکم روی زمین فشار دادم تا تعادلم را حفظ کنم. از دایان سوال کردم میخوای همینجا وایسی و جر و بس را بندازی؟ میبینی که مردی که هنوز زنده است صداش نمیشنوی؟ مجددا در را فشار داد. من نیز همراه با فشار او از جایم تکان خوردم. فوراً در را دوباره محکم هل دادم و بستم. منتظر بودم که دوباره در را هل بدهد، اما او این کار را نکرد. دایان نگاهی طولانی به من انداخت، نگاهی خیره و شکاک. بعد راه افتاد و سمت انتهای باریک راه حرکت کرد. سرش را پایین گرفته بود و موهایش از دو طرف گردنش آویزان شده بودند. همچنان که پشتم را به در تکیه داده بودم، آنقدر منتظر شدم تا اینکه دایان تقریباً 3/4 آن شکاف کوچک را پشت سر بگذارد. سپس از در فاصله گرفتم و با احتیاط آن را نگاه کردم. هیچ خبری نبود. اما این امر نمی‌توانست آرامش من را تضمین کند. بنابراین یکی از ساعت‌ها را جلوی در هل دادم و سپس خودم پشت سر دایان را افتادم. آهسته می‌دویدم. وقتی سر باریک راه رسیدم دیگر اثری از دایان به چشم نمی‌خورد. سمت راست را نگاه کردم. کسی در خیابان نبود. سمت چپ را نگاه کردم. دایان را دیدم که بی هدف و آرام گام بر می داشت. در حال عبور از عرض خیابان 53 بود. آن هم به صورت مورب. هیچ کس به او توجه نمی کرد. مردم در مقابل کافه گوتم جمع شده بودند و به طرزی احمقانه از میان شیشه های زخیم و شفاف پنجره ها به داخل کافه زل زده بودند. صدای آژیر ماشین های پلیس هر دم نزدیکتر می شد. از عرض خیابان گذشتم و پشت سر دایان قرار گرفتم. او متوجه من شد. مسیر حرکتش را عوض کرد و روبرویم قرار گرفت. چشمانش از فرط ترس و حیرت مات شده بودند. همانطور که نگاهم میکرد گفت: تنها بذار استیون، دیگه نمیخوام ببینمت. گفتم: تو به اندازه کافی حال منو گرفتی. تو حساب منو رسیدی. داشتی اونجا منو به کشتن میدادی. هر دو نفرمونو. نمیتونم این کارتو باور کنم دایان. گفت: من میخواستم بهت ضربه بزنم. 14 ماه آخر زندگیمون وقتی نوبت عملی شدن رویاهامون میرسه، هیچ وقت نمیتونیم طبق زمان بندی از پیش تعیین شده به اونا جنبه واقعیت بدیم. میتونی؟ کشیده محکمی به صورت دایان نواختم. در موردش اصلا فکر نکردم، فقط انجامش دادم. وقایع لذت بخش و شادی آور دوره بزرگسالی من انگشت شمارند و این کشیده یکی از آن وقایع لذت آور به شمار میرود. از بابتش خجالت میکشم، اما دیگر آنقدر درگیر این داستان شدم که نه دروغی برای گفتن دارم، نه مطلبی برای از قلم انداختن. سر دایان عقب رفت. چشمانش از فرط حیرت درشت شدند. فریاد زد: مرتیکه احمق! دستش را روی گونهش گذاشته بود. گفتم: من زندگیتو نجات دادم، میفهمی؟ کمکت نکردم زنده بمونی؟ من زندگی کوفتی تو رو نجات دادم. دایان زیر لب گفت: مردی که یه متعصب بدبین کوته فکر از خود راضی، ازت متنفرم. داد زدم: اصلا شنیدی چی گفتم؟ اگه همین مردی که یه متعصب از خود راضی نبود الان مرده بودی. دایان گفت: اگه تو نبودی من اصلا بیا همچین جایی نمی اومدم. در همین حال سری اول اتومبیل‌های پلیس از راه رسیدند و جلوی در کافه گوتم توقف کردند. پلیس‌ها از ماشین‌هاشان بیرون پریدند. دایان ادامه داد: اگه فقط یه بار دیگه به من دست بزنی چشماتو در میارم استیو. از من فاصله بگیر، فهمیدی؟ مجبور شدم دستانم را زیر بغلم بگذارم، چرا که آنها قصد داشتند دایان را بکشند. می‌خواستند دور گردنش حلقه شوند و او را خفه کنند. دایان چند قدم جلوتر رفت و دوباره برگشت سمت من. لبخندی بر لب داشت. لبخندی وحشتناک. حتی وحشتناکتر از لبخند سرپیش خدمت دیوانه. بعد با همان لبخند گفت: توی همین مدتی که از تو دور شدم میدونی چقدر هوا خواه پیدا کردم؟ تو دیگه به چشم من نمیای. دروغ میگفت. با وجود اینکه تک تک خطوط چهرهش داد میزدند که دارد دروغ میگوید، کوچکترین گزندی به صورتش وارد نمیشد و همچنان دوست داشتنی بود. بعد پشتش را کرد به من و راه افتاد. بیشتر شبیه زنی 60 ساله بود تا زنی 27 ساله. ایستادم و او را نگاه کردم. پیش از اینکه به نبش کوچه برسد بر سر او فریاد کشیدم و جمله خودم را دوباره تکرار کردم. این تنها چیزی بود که به هیچ وجه نمی توانستم از آن بگذرم. گویی مثل استخوان چسبیده بود به گلویم. من زندگی تو نجات دادم. زندگی کوفتی تو رو. دایان لحظه ایستاد. بعد سمت من برگشت. آن لبخند وحشتناک هنوز روی لبانش نقش بسته بود. گفت: نه، تو نجات ندادی. بعد رفت و از آن پس تا کنون دیگر او را ندیدم. با این حال فکر میکنم او را خواهم دید در دادگاه، همانطور که رسم است. فروشگاهی را پیدا کردم و یک پاکت سیگار خریدم. وقتی به خیابان 53 برگشتم، متوجه شدم که آنجا را قروق کردند. با موانعی خاردار و آبی رنگ که پلیس‌ها برای حفظ صحنه‌های جنایت و کنترل راه‌ها از آن استفاده می‌کنند. موفق شدم رستوران را هم به خوبی ببینم. روی جدول کنار خیابان نشستم، سیگاری روشن کردم و به کافه نگاه کردم. آژیر آمبولانس ها به گوش می رسید. سرآشپز را در آمبولانس اولی گذاشتند. بیهوش، اما ظاهراً زنده. بعد جسدی درون کیسه مخصوص مرده‌ها روی برانکارد حمل شد که جسد هامبولت بود. بعد از آن سر و کله سرپیش خدمت پیدا شد. او را محکم به برانکارد بسته بودند، در حالی که با چشمان از هدف درآمدهش به اطراف خیره شده بود. همچنان که او را درون آمبولانس جا می دادند، لحظه‌ای به نظرم رسید که چشمانش با چشمان من تلاقی پیدا کرد. اما احتمالاً این فقط تصور من بود. آمبولانسی که او را حمل می کرد به راه افتاد. سیگار نصف کشیده‌ام را داخل جوی آب پرت کردم. تصمیم گرفتم روزم را با کشتن دوباره خودم از طریق مصرف دخانیات تمام نکنم. به سرخ پیش خدمت فکر کردم و کوشیدم خانه اش را مجسم کنم. می توانستم او را در حالتی ببینم که شب هنگام کاملا بیدار، ساکت و آرام روی تختش دراز کشیده، به سقف چشم دوخته و به صدای واق‌واق سگ همسایه گوش می دهد. واق‌واقی طولانی و یک نواخت. صدای واق‌واق آنقدر ادامه پیدا می کند که به تدریج مثل میخی نقره‌ای درون مغز سر او فرو می رود. فکر کردم که آیا سرپیش خدمت همسری داشته یا نه؟ و اگر داشته آیا او را پیش از آمدن به محل کار کشته است یا نه؟ به لکه روی پیراهنش فکر کردم و متقاعد شدم که احتمالاً چنین کاری کرده است. در مورد سگ خانم همسایه که هرگز خفه نمی شد و خانواده همسایه هم فکر کردم. اما بیشتر از هر چیز دیگر به این فکر می کردم که سرپیش خدمت هم مثل من بیخوابی به کلش زده بوده. درست در همان شبی که من هم بیخواب شده بودم. او به واق‌واق سگ همسایه گوش می کرده یا به واق‌واق سگهای بلگرد خیابانی. من هم به سر و صدای کامیون‌های عازم مرکز شهر و آژیر اتومبیل‌ها گوش می‌دادم. او را در حالت درازکش تصور کردم، در حالی که به سایه‌هایی که ماه روی سقف انداخته بود نگاه می‌کرد. به صدای نعره‌اش فکر کردم که مثل گازی که به سرعت در اتاقی بسته پراکنده می‌شود، در تک تک سلول‌های مغزی او پخش می‌شد. من هم نعره کشیدم. فقط می‌خواستم ببینم لحن صدا چگونه است. همانطور که روی جدول کنار خیابان نشسته بودم، پاکت سیگار را داخل جوی آب انداختم و با دقت هرچه تمامتر شروع کردم به لگد کوب کردن آن. یکی از پلیس‌ها که کنار موانع خاردار ایستاده بود، سر تا پای مرا برانداز کرد و گفت: هی رفیق، مثل اینکه اصرت سر رفته. دلت می‌خوای سر حال بیای؟ اگه بخوای، شرایطش برای ما فراهمه. با خودم فکر کردم، البته که شرایطش برای شما فراهمه. جواب پلیس را ندادم و از داد زدن دست کشیدم. با این حال هنوز می توانستم نعره سرپیش خدمت را بشنوم. نعره او به اندازه تک تک پدیده‌های دیگر دنیا معقول و قابل فهم بود.